بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 243 سطر 15 و اما المرکبات فانها یعرض فیها تکرار شیء واحد بینه مقطعین. بحث از حد داشتیم، گفتیم که در این فصل دو امر رو مطرح میکنیم. یکی بحث در حد میکنیم که نسبتش به افرادش و مصادیقش چگونه است، و دیگری بحث در فرق بین ماهیت و صورت داریم. البته به نظر میرسه که این دو عنوان با هم مرتبط نیستند، ولی ارتباطشون بعداً روشن میشه که خیلی هم زیاده و ما به مناسبت از بحث اول وارد بحث دوم میشیم. انشالله وقتی رسیدیم به اون عنوان دوم مناسبتش هم ذکر میکنیم. ما وارد بحث در عنوان اول شدیم که نسبت حد به مصادیقش و افرادش چگونه است. گفتیم نسبت تشکیکی است، به این معنا که بعضی تعریفات حقیقی و بلاواسطه هستند، یعنی تعریف خود شیئند اولا و مشتمل بر زیاده و تکرار نیستند ثانیاً، چون تعریف خود شیئند بهشون اولی گفته می شود و چون مشتمل بر تکرار و زیاده نیستن بهشون حقیقی گفته میشه. این حدود که هم اولی هستند هم حقیقی هستند از افراد قوی حدود هستند. و اما حدود دیگر داریم که ممکنه اولی نباشند و همچنین ممکنه که حقیقی نباشند، یعنی مشتمل بر زیاده و تکرار باشند. این حدود هم حدود هم منطقه هم که من قوت ندارند، حد بر همه این حدود صدق میکنند و اون حدود قوی به قوت صدق میکنند، به اقدمیت صدق میکنند، به اولویت صدق میکنند، بر اون حدود ضعیف مقابل اون حدود قوی صدق میکنند. پس بر حدود به اختلاف صدق میکنند، چون به اختلاف صدق میکنند صدق تشکیکی دارد. این بحث اول ما بود. بعد خواستیم این بحث رو تفصیل بدیم. عرض کردیم که آنچه که مورد تعریف قرار میگیرد و حد در ذکر میشود سه چیزه: جوهر، عرض و مرکب من جوهر و عرض، این سه تا. بعد گفتیم که جوهر هم به دو قسم تقسیم می شود، یکی مرکب یکی بسیط. و منظورمون از مرکب من الجوهرینه، چون یه مرکب دیگه هم گفتیم مرکب من الجوهر و العرض. این حالا که داریم تقسیم می کنیم جوهر رو به مرکب و بسیط، مرادمون از مرکب در اینجا مرکب من الجوهر و العرض نیست. این مرکب من الجوهر و العرض روی که از اقسام ثلاثه قرار دادیم و قسیم جوهر گرفتیم، الان داریم قسم جوهر رو ذکر میکنیم که بسیط است یا مرکب. این مرکب من الجوهر اینه، مثل جسم که مرکب است از ماده و صورت، ماده و صورت هم هر دو جوهر هم، پس جسم مرکب من الجوهر اینه. پس جوهر دو قسم شد، مرکب و بسیط. باز بسیط دو قسم میشه: بسیطی که متعلق به غیر مثل صورت که متعلق به ماده است، و دیگری بسیطی که متعلق به غیر مثل اخلاق است. خب پس اگر حساب کنیم اینطور میشه اقسام اموری که تعریف میشوند میشود عرض مرکب من الجوهر و العرض، این شد دوتا. جوهر مرکب یعنی مرکب من الجوهری، جوهر بسیط متعلق به غیر و جوهر بسیط غیر متعلق به غیر، پنج تا شدند. دو تا عرض و مرکب من الجوهر و العرض، سه تا جوهر. گفتیم که مراد از جوهر در فعمل جوهر یکی از این پنج قسمه، یعنی جوهری که اولا بسیط است، ثانیا متعلق به غیر نیست مثل عقل نفس. اون وقت در مقابل جوهر ابن سینا اشیاء اخرى رو ذکر کرده و گفتیم اشیاء اخرى شامل بقیه است، یعنی عرض، جوهر مرکب و جوهر بسیط متعلق به غیر و مرکب من الجوهر و الارض، هر چهار تا در اشیاء اخرى داخل میشه. وقتی ابن سینا گفت که جوهر یعنی همون جوهر بسیط غیر متعلق به غیر، حدش اولی است و حقیقی است، پس قوی ترین حد رو داره. بعد گفت اما اشیاء اخرى اینجور نیستن، یعنی اون چهار تا دیگه اینجور نیستن، حدشون مشتمل بر زیاده یا تکرار ممکنه باشه و در نتیجه حد حقیقی نخواهد بود. بعد ما اینجا توضیح دادیم که اشیاء دیگر بالاخره یه نوع وابستگی دارن. اگر مثلا فرض به مرکب من الجوهر و الارض، اون ارضش وابسته به جوهره. اگر مرکب من المادت و صورت، اون صورتش وابسته به ماده است. بعد اشاره کردیم که صورت جوهریه که همون صورت جسمی است، این وابسته به ماده است. پس جوهری که حد حقیقی دارد نیست. وقتی میخوام تعریف کنیم باید این وابستگیش هم بیاریم. ماده در ضمن تعریف صورت اخذ میشه که تعریف مشتمل بر زیاده میشه. و بعدم اشاره کردیم که صورت طبیعی فقط عرفت حالها، صورت طبیعی هم دانستی که وابسته است. بعدم گفتیم مقادیر و اشکال هم قد عرفته که اینا وابسته. همه رو ما وابسته کردیم. گفتیم اگر عرض هم که خب مسلمه وابسته چون موضوع دارن، مثل مقادیر و اشکال عرض هم موضوع دارن. اگر جوهر مثل صورت طبیعی این وابستگی داره، به خاطر اینکه هم به صورت جسمی احتیاج داره هم به ماده احتیاج داره. و اگر جوهرش مثل صورت جسمی این به ماده احتیاج داره، پس تمام این اقسام جوهر متعلقه به غیر شدن و چون متعلقه به غیر شدن برایشون حد حقیق قائل نشده. اینا حدشون حتما مشتمل بر زیاد است، چون اون تعلقه به غیر رو باید تو حدشون بیاریم و قهران خودمون غیرم تو حد میاد و اون غیر زیاده بر ذات این محدوده. وقت محدود ذاتش مشتمل بر اون غیر نیست، در حالی که حدش مشتمل بر غیر هست. پس اشیاء اخرى تمام میبینید که حدشون مشتمل بر زیاده است، یعنی حدشون حد حقیقی نیست. اونی که حدش حقیقی است فقط جوهره، یعنی جوهره بسیط غیر متعلق به غیر. تا اینجا جلسه گذشته گفته بودیم، ولی من الان جامع‌تر بیان کردم، عمدنم مناسبه تکرار کردم که مطالب رو کاملا جمع کنم. بعد از اینکه این مدعای کلی رو کردیم که گفتیم در اشیاء اخرى حد حقیقی نداریم بلکه حدمون مجازی است، شروع کردیم به توضیح دادن اشیاء اخرى رو. یکی یکی باید بحث کنیم، یعنی سه تا بحث ما در اینجا باید مطرح کنیم. یکی درباره عرض که جز اشیاء اخرى است، یکی درباره مرکب من الجوهر و الارض که اینو گذر اشیاء اخرى بود، یکی درباره بسیط وابسته که وقتی بحث در بسیط وابسته کردیم، بحث در جوهر مرکب من الجوهر این هم قهرن خواهد شد. پس سه تا بحث داریم که این سه تا بحث در واقع چهار تا بحث. بعدم لابلای این بحث ها اون جوهر بسیطی که غیر متعلق به غیره و حدش حقیقی نشانه میکنیم، پس هر پنج تا گفته میشه. منتها جوهر بسیط غیر متعلق به غیر خیلی مورد بحث قرار نمیگیره، کوتاه دربارش بحث میکنیم. درباره عرض و مرکب من الجوهر و الارض و جوهر وابسته، بسیط وابسته یا مرکب من الجوهر، این که این دوتا با هم تقریبا یه جا بحث میکن، درباره اینها یه خود بحث مفصل تر میکنیم. بحث درباره عرض انجام شد و تمام شد. که توجه کردید در عرض ما جوهر رو اخذ میکردیم در تعریف عرض، و گفتیم که جوهر اگرچه جزء ذات عرض نیست ولی جزء حد عرض هست، پس حد عرض مشتمل شد بر جوهر، در حالی که جوهر به ذات عرض در ذات عرض دخیل نیست. یعنی حد زایده بر ذات هست، حد حد زایده بر محدوده، ماهیت که همون حده زایده بر ذاته. در اینجا اصطلاح ابن سینا رو توجه کنید، یه اصطلاحی به کار میبره که این اصطلاح اگه توجه کنید براتون خود مطلب روشن‌تر میشه. میگه در اینجا ماهیت مقابل ذات نیست، مقابل ذات نیست، گاهی محشین تعبیر میکنن موازی ذات نیست. ابن سینا میگه مقابل ذات، اونا گاهی میگن مقابل ذات، گاهی میگن موازی ذات نیست. ماهیتی مقابل ذات هست که همون ذات ماهیت این حد، ماهیت این حد، ماهیتی مقابل ذات یعنی حدی مقابل ذات است که تمام اون ذات رو بدون اضافه و نقیص افاده کنه، یعنی مشتمل بر زیاده نباشه. اینو میگیم ماهیتی مقابل ذات یا موازی ذات، یعنی همونی که ذات داره داره اعلام میکنه، بیش از اون نمیگه. اما یه ماهیت یعنی یه حدی است که مقابل ذات نیست، یعنی ذات اینو جزء نداره ولی حد اون جزء داره. این اصطلاحا ابن سینا میگه این ماهیت مقابل ذات نیست، محشین میگن موازی ذات نیست، و تعبیر میکنن که ازیاد از ذاته، یعنی زیاده داره، موازی اون نیست، مقابل اون نیست، یعنی برابر اون نیست. به عبارت دیگه این ماهیت و حد برابر با ذات نیست، اضافه و ذات داره. پس تعبیر یا قابل و ذاتهو یا لا یا قابل و ذاتهو براتون روشن باشه. مقابل ذاته یعنی این حد با ذات یکسانه، اضافه نداره. مقابل ذات نیست یعنی این حد با ذات برابر نیست، اضافه داره. این اصطلاحی است که ابن سینا به کار میبره. با اصطلاحش آشنا باشیم راحت‌تر می‌تونیم بحث کنیم. البته شاید در اینجا این اصطلاح رو به کار نبره، ولی توضیح یه صفحه دیگه این اصطلاح میاد. من الان گفتم که اگر این وسط هم یه وقت این اصطلاح رو به کار بردیم مطلب روشن باشه. اگر چه ظاهرا ابن سینا در حدود یه صفحه و چند خط دیگه این اصطلاح رو به کار میبره، ولی الان آشنا بشیم که در لابلای حرف ها اگر یه وقتی چیزی گفتیم یا محشین حرفی زدن مطلب روشن باشه. خب بحث ما در عرض جلسه گذشته گفته شد و تموم شد، حالا وارد قسمت دوم میشیم که مرکبات من الجواهر و الاعراض، یعنی مرکبات من الجواهر و الاعراض را رو میخوام بحث کنیم. این حدش چگونه است؟ این حدش هم مقابل ذاتش نیست، یعنی زیاده دارد، حد مشتمل بر زیاده و تکرار. بیان مطلب اینه که ما مرکب من الجوهر و الارض رو باید کامل تعریف کنیم، یعنی هم جزئی را که عبارت از جوهره تعریف کنیم، هم جزئی را که عبارت از ارض تعریف کنیم. اگر یکی از این دو جز تعریف نشه مرکب تعریف نشده، چون تعریف مرکب به تعریف اجزایشه. شما اگر بخواد مرکب رو تعریف کنید همه اجزا باید تعریف بشه، بعد این تعریف های اجزا رو کنار هم قرار بدیم تعریف مرکب درست میشه. حالا یا این تعریف اجزا رو کسی یک تعریف جامعه تری ببرید، یا نه جدا جدا با هم اصلی گیرید. بالاخره باید همه اجزا تعریف بشن تا مرکب تعریف بشه، تا مرکب تعریف شده بشه. پس اگر مرکب من الجوهر و الارض دارید، هم جوهر رو باید تعریف کنید هم ارض رو باید تعریف کنید. وقتی جوهر رو تعریف میکنید جوهر در تعریف اخذ میشه، وقتی ارض رو تعریف میکنید قبلا گفتیم در تعریف ارض هم شما جوهر رو اخذ میکنید، به خاطر اینکه وابستگی ارض به جوهر رو نشون بدید. پس دو مرتبه تو تعریفتون جوهر رو اخذ میشه. خب توجه بکنید دو بار جوهر تو تعریف اخذ شد، به ذات مراجعه میکنید، میبینیم که در ذات که همین مرکبه جوهر یک بار آمده است. یه عرض داریم یه جوهر داریم، دو تا جوهر نداریم. پس ذات مشتمل بر یک جوهر، ذات یعنی مرکب، یعنی مرکب من از جوهر و عرض، این مشتمل بر یک جوهره، در حالی که حد یا به تعبیر ابن سینا ماهیت مشتمل بر دو جوهر شد. یعنی توی حد شما جوهر رو دو بار آورد، یک بار برای اینکه این جزء تعریف کنید، یک بار برای اینکه اون جزء تعریف کنید. پس تعریفتون هم مشتمل بر تکرار شد، هم مشتمل بر زیادی شد، هم مشتمل بر تکرار شد، هم مشتمل بر زیادی. با این بیانی که عرض کردم، فرمایش ملا اولیا در اینجا باطل میشه. ملا اولیا مطلبی رو با وعلن شروع میکنه، ظاهرش اینه که در یه مطلبی رو توضیح میده، ولی باطنش اونطور که آدم تصور میکنه اینه که میخواد بر شیخش کار کنه، میخواد بگه که مرکب من از جوهر و عرض دوتا ماهیته، دوتا ماهیت، یکی جوهر یکی عرضه، کنار هم نشسته، دوتا ماهیت دوتا تعریف داره. شما الان وقتی دارید تعریف میکنید دوتا ماهیت رو دارید تعریف میکنید، پس اشکال نداره دو بار جوهر میاد، یک بارش برای تعریف این ماهیت، یک بارش برای تعریف اون ماهیت، جدا جدا که حساب میکنیم تکراری نشده، زیاده نیست، هر مطابق محدوده. جواب اینه که بعد خود ملاریا میگه، میگه ما ماهیت مرکب که داریم، ماهیت مرکب همون که امر واحد نیست، دوتا مقوله است، دوتا ماهیته. پس اگر چه تعریف همون تعریف واحده، ولی این تعریف واحده باید منحل کنیم به دو تعریف. وقتی منحل کردیم به دو تعریف دیگه تکراری لازم نمیاد، زیاده لازم نمیاد و مشکل دیگه نمیاد. جواب ایشون اینه که تعریف جوهر که شما جداش کردید خب مشتمل بر جوهر شد، این مشتمل بر زیاده نیست. تعریف عرض جداش کنید، این مشتمل بر زیاده هست. بالاخره شما تو تعریف جوهر تعریف عرض جوهر رو اخذ میکنید، وقتی جوهر اخذ شد اون مشتمل بر زیاده میشه. بعد که این دوتا رو مرکب کردید، شما الان میخواد مرکب رو تعریف کنید، نمیخواد ماهیت جدا و ماهیت جدا تعریف کنید. مرکب رو که تعریف کردید هم مشتمل بر تکرار میشه، هم مشتمل بر زیاده. وقت در حالی که خود مرکب یک بار جوهر توش بیشتر نیومده، تو تعریف شما دو بار داره میاد. پس توی مرکب یک جوهر داریم، ذات مرکب نیا کنید دو تا جوهر توش نیست، یک دونه جوهر یه دونه عرضه. تو تعریفی که دارید میکنید دو تا جوهر میاد، پس هم مشتمل بر زیاده شد، هم مشتمل بر تکرار. ذات مرکب رو نگاه کنید با ذات و حدش، ایشون میگه ذات مرکب ذات نیست در حقیقت، چون موجود به ذات نیست، موجود به عرضه، موجود به عرض حد نداره. اینا رو قبلا هم گفته بودیم، خود ایشون هم گفته بود موجود به عرض حد نداره. شما باید این موجود بالعرض رو تفکیک کنید، منحل کنید به دو تا موجود، برای هر کدومشون و هر کدومشون موجود به ذات، برای هر کدومشون حد جدا بگید. ما به ایشون میگیم که بر فرض این کارم بکنیم باز احتمال بر زیاده هست، احتمال بر زیاده هست، چون در ماهی عرضش ما جوهر رو داریم اخذ میکنیم، در حد عرض داریم جوهر رو اخذ میکنیم، در حالی که جوهر در ذات عرض نیست، در حد فرض در ذات نیست. اینجا زیاده محقق میشه. وقتی که شما این دو تا تعریف رو، یعنی تعریف جوهر رو و تعریف عرض رو تلفیق میکنید تا تعریف مرکب رو ارائه بدید، هم احتمال هم مشتمل بر تکرار هم مشتمل بر زیاده. پس حرف ابن سینا درسته، شاید هم ملا اولیا نخواسته بر ابن سینا اشکال کنه، خواسته یه مطلبی رو توضیح بده. حالا اگر اشکال کنه جوابش اینه، اگر خواسته مطلبی رو توضیح بده باز توضیح بیشترش اینه که من هستم که ایشون مثلا نصف کاره آمده توضیح داده که این مرکب رو تجزیه میکنیم، تحلیل میکنیم به دو تا تعریف، ما همین حرفا رو زدیم، بعد آخر سر آمدیم گفتیم این دو تا تعریف رو ترکیب میکنیم. وقتی ترکیب کردیم هم مشتمل بر تکرار میشه هم مشتمل بر سیاست. حالا خیلی اصرار نداریم که بر ملالی اشکال کرده باشیم. اگر ایشون داره اشکالی برای مسکینان میکنه جوابشونه، اگر هم داره توضیح میده مطلبی رو، ما توضیحش رو کامل کردیم. خب حالا عبارت توجه کنیم، اصل مطلب رو من عرض کردم، عبارتم بخونیم ساعت بهتر روشن بشه. صفحه 243 هستیم، سطر 15 هم. و عمل مرکبات، این اصل است بر عمل اعراض. اعراض که یکی از اون اشیاء اخرى بود، حدشون مشتمل بر زیاده شد، پس حدشون حد حقیقی نبود. اما مرکبات، مرکبات هم میخوام بگیم همینطورن، حدشون مشتمل از هم بر زیاده هم بر تکرار. اینجا یه مشکل اضافه هم داریم که تکرار هم توش هست. در حد عرض تکرار نبود، فقط زیاده بود، اما در حد مرکبات هم زیاد است هم تکرار. و اما مرکبات فانها یعرض فیها تکرار و شیء واحد بعینه مرتین. در مرکبات فان این مرکبات یعرض، در این مرکبات تکرار یک شیء، شیء جوهر، یعنی جوهر تکرار میکنیم، شیء واحد بعینه، یعنی شیء واحد معین که همون جوهره، تکرارش میکنیم مرتبه این، دو بار تکرارش میکنیم، یک بار به خاطر اینکه جوهر جزء مرکب قرار گرفته، یک بارم به خاطر اینکه جوهر موضوع اون جزء دیگر که عرض است قرار گرفته. دقت میکنید دو بار خود جوهر رو میاریم به تعریف، یک بار به خاطر اینکه خب جزء این مرکب، جوهر جزء این مرکبه، یک بارم به خاطر اینکه جزء دیگر مرکب که عرض است موضوعش جوهره. پس جوهر رو دو بار میاریم، یکی به خاطر اینکه جزئی از این مرکب است، یکی به خاطر اینکه موضوع است برای جزء دیگر این مرکب. به همین دو جهت مرکب این میاریم، به خاطر این دو جهت، یک بار به اون جهت میاریم، یک بار به این جهت. فانه اذ فیها، چنین این است، اذ فیها یعنی اذ فی المرکبات جوهرون، چون در مرکبات جوهر رو به عنوان جزء داریم. منظور از مرکبات همونطور که تصریح کردم، مرکب من جوهر و لعرزه، نه مرکبات یعنی جوهر های مرکب من جوهر و جوهر که مثلا مثل جسم باشه. این هنوز بحث نشده، این بعدا بحث میشه انشاءالله. فا این نوع اطفی ها جوهران چنین است، چون در این مرکبات جوهر وجود دارد، فلا بوده من ادخالهی فی الحد، باید ما این جوهر رو در حد ادخال کنیم، چون جزء مرکبه و جزء مرکب با تو تعریف بیاد، چون تعریف مرکب به تعریف اجزایشه و یکی از اجزا هم جوهره، پس باید جوهر هم تعریف بشه. و از فیها عرضان، یعنی از در اون مرکبات عرض وجود دارد، عرضی که یتحدث به جوهر، که دیروز گفتیم در جلسه گذشته گفتیم عرض یتحدث به جوهر، چون چنین است فلابد من دخولهی، یعنی دخول جوهره فی حد العرض مرت الرخ. پس چون در مرکب جوهر وجود دارد، ما باید جوهر رو تعریف کنیم و در تعریف جوهر رو بیاریم. و چون در این مرکب عرضی که با جوهر تعریف می شود وجود دارد، باید عرض هم تعریف کنیم. وقتی عرض هم تعریف کنیم، جوهر دوباره توی تعریف عرض میاد، پس دوبار جوهر توی تعریف میاد. این لتکون مربوط به لابده، چرا چرا باید دو مرتبه جوهر رو در حد عرض داخل کنیم؟ لتکون جملت الحد معلفتن من حد جوهر و حد العرض لا محاله، چون مجموع حد مرکب باشد از مجموع محدود، محدود جوهر است و عرض با هم، پس حد باید حد جوهر و حد عرض باشد با هم، یعنی باید ترکیبی از این دو حد داشته باشیم. لتکون مجموع حد معلفتا من حد الجوهر و حد العرض لا محاله. و خب عائدون الى اسم نیه و کسره، و خب چنین حدی رجوع میکند به اسم نیت و کثرت، یعنی درش دو بار امری میآید، پس اسم نیت دارد و وقتی دوبار آمد کثرت هم داره و آیدن الى اسمیلیت و کثرت هم. یعنی تعریف رجوع می کند به اسمیلیت و کثرت، یعنی مشتمل بر اسمیلیت و کثرت می شود. فعایدان، حالا اب نداره دیگه فعایدان گفته، میگیم اینطوری، میگیم این چنین اتفاقی میفتد و اینطور میشود که با بابم میاریم. گاهی هم میگیم این چنین اتفاق میفتد پس اینطور میشود، با فا هم میتونیم بیاریم، ولی خب با بابا بوده اشکال نداره. مثلا
اگه
اجزا هم همین جزش با تعریفش همون جزش، شما در صورتی میتوانید این در این مرکب یک تعریف بیارید و تعریف مرکب نیارید، بلکه یک تعریف بسیط بیارید که این دو جز مرکب رو چنان در هم قرار داده باشید که یکی شده باشد، در حالی که در مرکب اینطور نیست. در مرکب وحدت نیست، این دوتا با هم کنار هم قرار میگیرن، متحد، حالا هر دستم که متحد میشن، ولی وحدت چه پیدا نمی کنند. اگه وحدت پیدا می کردن و دیگه شما اجزایی نداشتید، لازم نبود تعریف برای اجزا بیارید، یه تعریف می بودید برای کل مرکب و تعریفتون هم واحد بود، تشرف توش نمی شد. اما حالا که اجزا دارید، ناچاری که تعریف این جزا بیارید، تعریف اون جزا بیارید، تا اینکه تعریف همه مرکب ارائه شده باشه. نمی تونید نگذارید، مگر اینکه شما مرکب رو از حال ترکیب درش بیارید. این تو که حالا شما دارید تصویر میکنید، مثل اینکه مرکب رو طوری میکنید که دیگه اجزایش تو هم ادغام بشن و دیگه اجزایی نداشته باشه، بشه یه همی رسید. خب بله اگه اینطوری بشه که نمیشه، میتونید شما تعریف واحد درش بیارید، احتیاجی به تعریف اجزا نیست. ولی اگر اینچنین نبود که واقعا اینچنین نیست، یعنی ترکیب بالاخره اجزا بره، شما باید حد اجزا رو بیارید و حد اجزا رو یک جوری با هم کنار و کنار هم قرار بدید که شاخصش آیدان الى اسمیلیت و کثرت. ببینید من اینجا اسمیلیت رو اینطور معنا کردم که دو بار در تعریف جوهر میاد، کثرت رو هم همون رو گرفتم، یعنی گفتم وقتی دوبار آمد دوبار کثرت دیگه، پس تعریف مشتمل میشه بر اسمیلیت، یعنی مشتمل میشه بر کثرت، و کثرت رو از گرفتم بر اسمیلیت در اصل تفسیری، و درست هم همینه. اما یه کار دیگه میتونیم بکنیم، ولی خیلی هم این دومی مورد اجزا نیست، ولی بالاخره شدنیه که اسم نیت و کثرت رو جدا کنیم، حتی از تفسیر قرار ندیم، بگیم اسم نیت یعنی دو، کثرت رو بگیم بیشتر از دو که از دو به بالا باشه. وقتی اینطوری بگیم، بگیم که گاهی اون مرکب ما مرکب من الجوهر و عرض واحدن هست، گاهی هم مرکب من الجوهر و چند تا عرض است. اون وقتی که مرکب من الجوهر و عرض واحد باشد، دو دفعه بیشتر جوهر تو تعریف نمیاد، یکی به لحاظ اون جزئی که جوهر است، یکی هم به لحاظ این جزئی که عرض است. اما اگر عرض متعدد شد، جوهر بیش از دو بار در تعریف میاد، یعنی یک بار شما جوهر رو به خاطر اون جزئی جوهری این مرکب ذکر میکنید، چند بارم به خاطر اجزای عرضیش ذکر میکنید. اون وقت در این صورت تعریف شما مشتمل میشود بر جوهرهای کثیر که این جا دیگه از دوتا بیشتر میشه. پس کثرت رو به این صورتی که عرض کردم میتونید عطف بگیرید بر اسمیت، نه عطف تفسیری. ولی این رو توجه شدید گفتم خیلی خوب در نمیاد، به خاطر اینکه ما مرکب من الجوهر و چند تا عرض رو ممکنه داشته باشیم، ولی لفظی که بخوام اونو تعریف کنیم و اون لفظ نشان دهنده جوهر و چند عرض باشه نداریم. مثلا ابیض نگاه کنی، ابیض مشتمل بر جوهره که مثلا جدار باشه و عرض که بیاض باشه. حالا جدار عرض دیگه هم داره، مثلا اندازم داره. چه لفظی دارید که بیارید که با اون لفظ هم جدار فهمونده بشه، هم کیفش که بیازه فهمونده بشه، هم اندازش فهمونده بشه؟ نداریم لفظی که بیاریم که بخواب این لفظ رو تلیش کنیم. هر جا که ما لفظ مرکبی داریم که میخوام اون مرکب رو تعریف کنیم، مرکب میدن جوهر به عرض واحده نست. شاید نداشته باشیم، اما تو ذهنم نمیاد که لفظی داشته باشیم که هم جوهر رو افاده کند، هم چند تا عرض جوهر رو افاده کند. ظاهرا نداشته باشیم. حالا علایق اگه داشتیم اشکالی نداره، اگر هم نداشتیم همین که از میکنم. شما دارید مثلا ابیاض رو تعریف میکنید، ابیاض مرکب میدن جوهر به عرض واحده. و وقتی شما مثلا فرض کنید که عمیق رو میخواد تعریف کنید، عمیق، عمیق یعنی جوهری که این کم رو داره، کم به کذاری رو داره. خب این هم میبینید یک جوهر است و یک جوهر است. هر جا که ملاحظه کنید هر لفظی رو که نشان دهنده مرکب من جوهر و عرضه بخواد تعریف کنید و بخواد ملاحظه کنید، میبینید این لفظ مشتمل بر یک جوهر و یک عرض. بله اگر یک لفظی پیدا کردی که مشتمل بر یک جوهر چند تا عرض بود، وقت میتونید در اونجا بگید که در تعریف ما چند بار جوهر تکرار شده، کثرتی بیش از اثنین داریم. ولی ظاهرا نداشته باشیم، به این جهت کثرتین رو حرف تفسیری بیرد در اثنین کرد. راحت کنید خود کسر رو هنه زیاده است بگیر
شما داریم که در مرکب هم کسر هستش هم زیاده هستش هم تکرار هستش هم
نه زیاده غیر کسر
تکرارش با اسمیتش میدوست میشه.
بله شما میخواد اسمیت رو ناظر به تکرار بگیرید، کسر رو ناظر به زیادت بگیرید. ولی ظاهرا کثرت به معنی زیادت نمیاد، زیادت معنی دیگر از خیر است. اگه بخوام کثرت رو با اجتماعیت متفاوت کنیم که اصل تفصیل نباشه، یا باید اون تکلفی رو که من مرتکب شدم مرتکب بشیم، یا اون تکلفی رو که شما دارید مرتکب بشیم. و چون ظاهرن هر دوش تکلب و جایی ارتکاب نداره، بهترین که کسف را از تفسیر بشه. خب ابن سینا مطلب رو ادعا کرد و ادعاش رو توضیح داد. حالا میگه اگر بخوایی ادعای من رو باور کنی، عرض رو تحلیل کن به آن که در بر دارد. میبینی جوهرم توش آوردی، عرضم آوردی. بالاخره عرض درسته که یه ماهیت، ولی یه ماهیت وابسته است. این وابسته که شما اشاره کنید، اگه بخواد اشاره کنید حتما جوهر چه تعریف میاد. و اگر این عرض کنار جوهرم بیاد ما مرکب با جوهر بشه، جوهر دوبار دارد. پس اون چی که من گفتم که احتمال حد عرض بر جوهر بود و احتمال حد مرکب بر تکرار جوهر بود، اون چی که من گفتم برای تو روشن میشه اگر عرض رو تحلیل کنی. اگر عرض رو تحلیل کنی میبینی که اون چی که من گفتم حرف درستی، که همین مطلب گذشته رو ایشون تکرار میکنه. منتها تقریبا میخواد شاهدی بر مطلب اشتش میکنه و یا تبین، یعنی این زیاده در تعریف عرض و تکرار و زیاده در تعریف مرکبات من از جوهر و عرض. یا تبین اذا حلل حد و ذالک العرض و رد الى مزملاتهی، آشکار می شود این وجود زیاده یا وجود تکرار اگر تحلیل شود حد اون عرض، عرضی که تنهاست یا عرضی که کنار جوهره، اگر تحلیل شود حدش و رد الى مزملاتهی و این حد رد شود به آنچه که عرض متضمن اون چیز هست، وقت نگاه میکنیم میبینید که عرض متضمن وابستگی و در نتیجه متضمن جوهر هست، اگرچه در ذاتش نیست اما در حدش هست، و رد این حد الى مزمناتی. خب سیکونو این یتبین رو من ضمیرشو به دو جا برگردوندم، یعنی یتبین زیاده در حد عرض و تکرار زیاده در حد مرکب من جوهر و لحظ و درست هم هست، اما سیاق عبارت نشون میده که یتبین باید برگرده و یتبین اشتمال حد بر زیاده و تکرار در جایی که مرکب من جوهر و لحظ رو داریم تعریف میکنیم. این رو سیاق عبارت این اختصام کنیم چون ما از بحث عرض فارغ شدیم، الان دیگه در بحث مرکبات من جوهره و عرض وارد شدیم، دیگه جا نداره برگردیم به بحث در عرض، اگرچه این عبارت با بحث در عرض هم سازگاره ولی سیاق عبارت اجازه نمیده که ما به اونجا برگردیم، لذا این عبارت رو هم مربوط میکنیم به بحث در مرکب من جوهره و عرض. فرصتش هم میبینید باز ابن سینا بر میگرده به همون، یعنی ادامه میده بحث در مرکب من جوهره و عرض رو، دیگه بیاد به عرض کار نداره. فیکون و حد و هاز المرکب قد وجد فیه الجوهر مرتین، در حد این مرکب جوهر دوباره اخذ شده، حد هاز المرکب قد وجد فیه، یعنی در این حد وجد الجوهر مرتین، در حالی که با بالی است، در حالی که هوه یعنی جوهر فی ذات المرکب مرتن واحده بود، در ذات مرکب یک دفعه بیشتر جوهر رو نداشتیم اما در حدش دو بار جوهر داشت میشه. فیکون و فی هذا الحد زیادتون، هم تکرار است هم زیاده، در این حد یعنی در این حدی که برای مرکب من الجوهر و الارض ارائه میدیم زیادهی بر معنای محدود فی نفسه داریم، یعنی محدود فی نفسه، محدود خودش نگاه کنی میبینی بیش از یک جوهر توش نیست، اما حدش نگاه کنی یه دو سه جوهر توش آمده، پس این حد اضافه دارد بر نفس محدود، بر خود محدود و ذات محدود. بعد یه مطلبی رو اشاره میکنه که در اینجا دنبال نمیکنه، بعدن همین مطلب رو دنبال میکنه، الان دنبال نمیکنه، میگه حدود حقیقیه حدودی هستن که درشون زیادت نیست، اون وقت حالا این حدودی که در زیادت هست با چی کارش کنیم بعدن میگه، الان فقط اشاره میکنه که حدود حقیقیه درشون زیاده نیست. خب نتیجه این حرف اینی که این حدودی که درشون زیاده یا تکرار حدود حقیقیه نیستند، حدود مجازی هستند که قبلا هم گفتیم، هم دیروز گفتیم هم امروز تکرار شده که این حدود مجازی هستند. بعدا ایشون بیان میکنه که حالا که حد حقیقی نیستند چی هستند، این توضیح رو بعدا ذکر میکنه، الان فقط همین اشاره میکنه که حدود حقیقیه مشتمل بر زیاده نیستند. ول حدود الحقیقیه، کتاب ما داره ول حدود ول حقیقیه، غلطه، باب باید خط بخوره، شما چی باب داری؟ بله نباید باشه. ول حدود الحقیقیه لا یجب ان تکون فیها زیادات، حدود حقیقیه نباید درشون زیادات واقع بشه. لا یجب رو بارها عرض کردم، لا یجب در این جوجه ها من این نبایده، به معنی واجب نیست نگیرید تا مفهومش این بشه که پس جایز هست، در حالی که مسلمه که حدود حقیقیه جاید هم نیست که درشون زیادت باشه، نه واجب نیست بلکه جاید هم نیست، پس لایجه به معنی واجب نیست معنی نکنید، به معنی نباید معنی کنید، چون این بارها من از شده حدود حقیقیه نباید در این حدود حقیقیه زیادت وجود داشته باشه. بعد میخواد مثال بزن، مثال شده رجه کنید، افتس رو ملاحظه کنید، افتس یه لفظیست که اشاره می کند به مرکب من جوهر و عرض، افتاس یعنی بینی فرو رفته، که وقتی فرو بره پهنم میشه. لذا بعضی افتاس رو بمانه بینی پهن گرفتن. این بینی پهن معنای افتاس نیست، لازم معنای افتاسه، یعنی لازم فرو رفتگی بینی، پهن شدن بینی. حالا علاقه به هر معنی هست. پس افتاس بینی فرو رفته است، بینی جوهره، فرو رفتگی عرضه، عمق دیگه، عمق عرضه. پس این افتاس داره معنایی رو که مرکب من الجوهره و عرضه افاده میکنه. حالا ما اگر بخوام افتاس رو تعریف کنیم، یعنی مرکب من الجوهره و عرضه تعریف کنیم، حتما باید انف رو در تعریف کنیم. انف جوهر با تو تعریف بیاد. دو مرتبه وقتی خواستیم افتاس رو تعریف کنیم، تو تعریف یعنی فتوست رو تعریف کنیم، خواستیم فتوست رو تعریف کنیم که عرضمونه، اونجا هم دوباره با جوهر بیاد. پس افتاس یعنی انف دارای فتوست. وقتی ما که میشه مرکب از انف که جوهره و فتوست که عرض، وقتی ما خواهد تعریف کنیم افتاس رو، یعنی انف دارای فتوست رو، انف رو که جزء این مرکبه باید بیاره. دوباره وقتی خواستیم فتوست رو معنا کنیم، باز اونجا هم باید انف رو بیاره. چرا؟ چون فتوست یعنی عمق، ولی هر عمقی رو که فتوست نمیگن، پای فرو رفتاری که نمیگن افتاس، یا دیوار فرو رفتاری که نمیگن افتاس. فتوست وصف خاص برای انف، پس وابستگی به انف داره. برای اینکه ما فتوست رو معنا کنیم، باید انف رو تعریف کنیم. پس وقتی افتاس رو تعریف میکنیم، انف یک بار در تعریف افتاس میاد به خاطر اینکه جوهری که در افتاس معنا شده باشه، یک بار در تعریف فتوست میاد، چون فتوست عرضیست که کنار این جوهر آمده به افتاس درست کرده، و این عرض یه عرضی مخصوص به یه موضوعیه، باید این موضوع تو تعریف بیاد. پس انف دوبار تو تعریف اخذ میشه، یک بار در تعریف جوهر، یک بار در تعریف فتوست که عرضه. پس مرکب میگم جوهر و عرض مشتمل شد بر دوتا جوهر، حدش مشتمل شد بر دو جوهر. افتح ابیاد این همه مثل همان داره. افتاس بینی فرو رفته است، شما باید اینو تعریف کنید.
ما
افتاس چیه؟ افتاس با فتوست فرق داره یا نداره؟ فرقش بسیار، افتاس با فتوست فرق داره. فرقش اینه که در فتوست، در ذات فتوست جوهر نیست، در ذات افتاس جوهر هست. و تو هر چه میایی ذات افتاس داره یک جوهره، یعنی داره یک انفه، شما دوبار انفه میگید. اینطور نیست شما فتوست تنها رو بخواد تعریف کنید، شما افتاس رو دارید تعریف میکنید. افتاس مشتمل بر انفه است، خودش مشتمل بر انفه، فتوستش هم به خاطر وابستگی که دارد مشتمل بر موضوعش. نه انف، حالا ممکنه شما کلمه انف رو اخذ نکنید، هر چی به جای انف اخذ کنید. حالا انف هم ممکن اخص میشه یا هر چی دیگه. بالاخره جوهر، حالا جوهر میخواد ازش تعبیر کنیم به انف، میخواد تعبیر کنیم به چیزی، جوهر باید دوار شد تعبیر اخص میشه، تو این تعبیر باید اخص میشه. چگونه تعریف میکنیم؟ خب ما جدا جدا تعریف میکنیم، بعد این دوست تعریف جدا با هم ترکیب میکنیم، میشه تعریف مراجع. ما هم وقتی کنیم بعدن ترکیب میکنیم، بعدن ترکیب میکنیم، عرض میکنم مولا اولیا بعدن ترکیب نشد. اصلا مگه ما نخواهم اشکال کنیم بر مولا اولیا، حرفشو کامل میکنیم، میگیم ایشون ترکیب نشد، ما آخر سر ترکیب میکنیم که اشکال گشنه نمیکنیم. بلکه حرفشو که نصف کارو گذاشت ما تکمیل میکنیم. او گفت این دوتا جز رو تعریف میکنید، ما میگیم بعد از اینکه این دو جز رو تعریف کردیم این دوتا تعریف رو با هم تلفیق میکنیم، وقتی تلفیق شدیم تکرار درست ما نگفتیم آخر سر گفتیم اشکال بر مولی اولیا نمی کنیم، حرفشو تکمیل میکنیم. گفتیم یا اشکال میکنیم یا تکمیل میکنیم، ولی اصرارم نداریم که اشکال کنیم، حرفش تکمیل میکنیم. و مثال هازا رو توجه کنید به چی اشاره میکنه. هازا اشاره دارد به کون و بعد الحدود مشتملن علا زیاده، مثال هازا یعنی مثال اونجایی که حدی مشتمل بر زیاده باشد یا مشتمل بر تکرار هم باشد این است که از انکه ازا حددت الانف الافتس، تو اگر انف افتس رو بخواهی تعریف کنی. ببینید ما در توضیحمون میگفتیم اگر افتس رو بخواهی تعریف کنی، انف رو نمیگفتیم، چون افتس خودش انف داره خصوصیت دیگه، احتاج نداره که بگیم انف افتس، لازم نیست که انف رو ما بیاریم اینجا. ابن سینا برای چی انف آورده؟ مولا اولیا میگه که شاید به خاطر این است که بفهماند که اون جوهر و موضوعی که در افتس مأخوذه انفه، لزومی نداشت انفازش بکنه، ولی که برای این که به ما بفهمونه که در افتس انف مأخوذه این انفو تصریح کرد، این انفو ذکر، ولی اگر همه انفو ذکر نمیشد و ما خودمون آگاهی داشتیم می فهمیدیم که افتس یعنی انفی که صاحب خصوصت باشد. اما چون احتمال داد که شاید مثلا کسی نداند افتس بس چه عضویه، عضو زکت که ابهام وجود نداشته باشه، و الا در اینجا ما نمی خواهم انف افتس رو تعریف کنیم، ما می خواهم افتس رو تعریف کنیم نه انف افتس، ولی اگه انف افتس رو خواهد تعریف بشه انف سه بار باید تعریف بشه. مثال هازا این است که اذا انکه اذا حددت انف افتست و فیجب که تأخوزه در این حدت انف رو لامحاله، انف رو باید اخذ کنی. چرا؟ چون یکی از اجزای ترکیب مرکبه که از اون طرف فتوست هم که میخوای تعریف کنی اونجا هم باید باز با دوباره انف رو اخذ کنی. چرا؟ چون فتوست به معنی عمقه، ولی نه هر چیز عمیقی رو که افتست میگن به قولشون ساق فرو رفتره که افتس نمیگه، انف فرو رفتره افتس میگه. پس تو خود فتوست هم موضوع خاص که انف هست وجود داره، بنابراین وقتی میخواد فتوست هم تعریف کنی اونجا باید انف رو در تعریفت بیاری، دوبار اون وقت انف در تعریف میاد. فیده به انتا خوزه در این حدت انف رو لا محالت، چون انف جز معرفه باید در تعریف میاد. و تا خوزه فیه یعنی باز باید اخذ کنی فیه در این تعریف، افتس رو افتس هم باید در تعریف اخذ کنی، همون که انف رو اخذ میکنی افتس هم باید تعریف اخذ کنی، به خاطر این که افتس جزء دیگر معرف شماست. فتکونو اخذته فیه یعنی در تعریف حد افتس رو، وقتی افتس تو تعریف اخذ میشه حد افتس تو تعریف میاد دیگه، یعنی شما یک بار انف رو تو تعریف اخذ میکنی چون انف جزء معرف شماست، یک بارم افتس رو اخذ میکنی چون اون جزء دیگر معرف شماست. وقتی افتس رو اخذ کردی حد افتس رو میاری، حد افتس مشتمل بر انفه، وقت قبل هم که انف رو ذکر کردی حد افتس رو به اون انفی که ذکر کردی زمین میکنی، مجموعه حد مشتمل بر افتس میشه، بر انف میشه دوبار. لکن افتس انف عمیق و فرو رفته است، نه فقط عمیق تنها، و الا اگر فقط عمیق تنها بود بر ساق فرو رفته باید افتس گفته میشه، در حالی افتس گفته نمیشه، پس حتما باید انف بیاد. لیکن افتس انف عمیقه و جایز نیست که عمیق تنها رو اخذ کنی، زیرا افتس که عمیق تنها نیست، زیرا اگر عمیق تنها افتس بود لکانت ساق المعمقه ایزن فتسا، لازم بود که ساق فرو رفته هم فتسا باشد، در حالی که ساق فرو رفته فتسا نیست بلکه انف افتسه. فتوسف وصف هر عضوی نیست، وصف عضو خاص یعنی انف. پس حتما باید شما انف رو در تعریف افتس اخصانی تا موضوع خاصش رو معین کنید. ببینید در انف میگه افتس، در ساق میگه فتسا، تازه لکانت ساق کانت هم مؤنث میره، فتسا هم مؤنث میره. علتش اینه که عرب با اعضاء جفت در انسان معامله مؤنث میکنه، انف جفت نیست مذکر قرارش میده، اما ساق جفته، دو تا ساق مال این تو بدنمون، یکی مال پای راست یکی مال پای چپ، پس معامله مؤنث میکنه باش و ضمیر رو مؤنث میاره یا صفت رو مؤنث میاره. ولی یجب لا محاله، حالا که معلوم شد افتس وصف انف هر عمیقی رو افتس نمیگن، واجب است لا محاله که تأخذ انف رو در حد افتس. خب یک بار انف رو به خاطر اینکه جزئی از مرکب بود اخذ کردی، یک بارم انف رو به خاطر اینکه موضوع برای این عرض فتوست بود اخذ کردی، بنابراین دو بار انف تو تعریف اخذ شده. فاذا حددت الانف الافتس، وقتی انف افتس رو که مرکبی میخوایی تعریف کنی، تکون رو قد اخذت در این تعریف انف رو دو بار. مثال تمام شد. عرض کردم ابن سینا قبل از مثال یه مطلبی گفته بود که بل حدود الحقیقی لا یجب ان تکون فیها زیادت، گفتم اینجا مطلب رو ادامه نمیده، حالا ادامهش اینجاست که الان میخوام بخونم. این فلا یخلو رو عطف میگیریم، تفریح میگیریم بر بل حدود الحقیقی لا یجب ان تکون فیها زیادت. البته تفریح بر این مثالم به یه اشکال نداره، چون مثال هم داره همون بیان میکنه که حدی مشتمل بر زیاداته. ایشون میفرماد که حدود حقیقی مشتمل بر زیادات نیستند. خب اگر حدی مشتمل بر زیادات بود، باید او رو چگونه حدی حساب کرد؟ با توجه به اینکه حد حقیقی مشتمل بر زیادات نیست، باید گفت حد مشتمل بر زیاده حد حقیقی نیست، بلکه حد شرحل احتیاط. یا این راه دیگه رفت، گفتش که اصطلاح رو در حدود حقیقی عوض میکنه. راه دیگه میگیم، میگیم که این حد یعنی اون چه که محدود رو معرفی کند، میخواهد مشتمل بر زیاده باشد یا نباشد. یعنی اصطلاح اینطوری قرار میگیم. تا حالا اصطلاح بر این است که حد باید مشتمل بر زیاده نباشد، این میشه حد حقیقی. حالا ما اصطلاح عوض میکنیم، میگیم حد حقیقی اونیست که محدود رو معرفی کند، همین دیگه، بیش از این نمیاریم. چه فرق هم نمی کنه چه این حد بخواهد مشتمل بر زیاده باشد چه مشتمل بر زیاده نباشد، در هر حال حد حقیقی بشه. پس با توجه به این که حد حقیقی مشتمل بر زیاده نیست، ما در این جور حدودی که مشتمل بر زیاده هم یکی از دو راه باید بریم، یا باید بگوییم اینا حد حقیقی نیستند، یا باید بگوییم که حد حقیقی اصطلاح دیگر دارد، اصطلاح شعبت. اگر گفتیم اینها حد حقیقی نیستند، حد حقیقی منحصر می شود به حدی که برای جوهر بسیط غیر متعلق میاریم. اول بحث از کردم که اون چنین حدی هیچ وقت مشتمل بر زیاده نیست، یعنی اگر جوهر بسیط غیر متعلق به غیر رو خواستین تعریف کنید، هیچی توی حدتون اضافه بر ذات جوهر نمیاد، این چنین حدی میشود حد حقیقی. اما جوهر مرکب رو یا جوهر بسیط وابسته رو یا عرض رو یا جوهره یا مرکب نمیدن جوهره و عرض رو اینا رو که میخوان تعریف کنید تعریف مشتمل بر زیاده میشه دیگه اینا حد نیستن، حد حقیقی نیستن. پس حد حقیقی منحصر میشود به حدی که برای جوهر بسیط خیلی متعلق آورده میشه، بنابراین که ما اینا رو حد حقیقی نداریم. اما اگر ما اصطلاح رو عوض کردیم، حد جوهر مرکب، حد جوهر وسیط وابسته، حد عرض، حد مرکب بلن جوهر و عرض، حد هر چهار امر می شود حد حقیقی. یه حد منحصره می شود به حد جوهر وسیط غیر متعلق. پس اگر حد و حد حقیقی رو منحصر کردیم به جوهر وسیط غیر متعلق، حد این چهار تای دیگه که توضیح دادم کدوم چهار تاست، حد این چهار تای دیگه می شود حد غیر حقیقی، یعنی حد شرمیست. و اما اگر ما حد حقیقی رو اختصاص ندادیم به حدی که مشتمل بر زیاده نباشد، گفتیم حد حقیقی اونی که حقیقت و معرف رو بیان کنه، حالا میخواد مشتمل بر زیاده باشد یا نباشد. اگه اینطوری معنا کردیم که اصطلاح حد حقیقی عوض بشه، در این صورت دیگه لازم نیست ما در اون چهار تا دیگه حداشون رو شرالیسمی قرار بدیم، حد اونا رو حقیقی قرار میدیم، حد جوهر وسیط غیر متعلق هم حقیقی قرار میدیم، حد حقیقی مستقیسی هم بشه. اینو نمیگیم مشتمل بر جنس فصله، میگیم حد حقیقی اونیست که مشتمل بر جنس فصل باشد، جنس فصل قریب، معنیش اینه که مشتمل بر چیز دیگه نباشه. یعنی اگه اضافه بیاره دیگه حد نیست، حد حقیقی نیست. توی منطق شما نمیگید حدمون گاهی مرکب میشود از جنس فصل، گاهی هم مرکب میشود از جنس فصل، یه چیز دیگه، هیچ وقت چیز دیگه ما نداریم. پس در اصطلاح منطقی زیاده تو حد نباید بیاد، مگه اصطلاح عوض کنیم.
وقتی مثلا ما افتس رو تعریف کنیم، افتس هم
ماهیش توش، خب افتس ترجیح میکنم افتس وقتی میخوام تعریف کنیم زیاده توش زیاده داریم که در افتس زیاده داریم، ذاتشون داره اون زیاده نیست. اینو گفتی ذات افتس داره زیاده نیست، حدش داره زیاده است. پس اطلاعونشه که حد داره زیاده است. اگر اون زیاده رو تو محدود داشتیم که دیگه حد مشتمل بر زیاده نبود، داشت همون محدود رو بیان میشه. الان ما میبینیم در ذات محدود اون زیاده رو نداریم، تو حد داریم. خب به همین جهت بهش میگه زیاده. اگر اینی که ما توی حد بکردیم توی محدود هم بود که دیگه نمیتونستیم بگیم این حد مشتمل بر زیاده است. این که میگه مشتمل بر زیاده است به خاطر اینکه اون چیزی که در این حد آمده قسمتی است که محدود اصلا وجود نداره. خب اگه این تو باشه که حد حقیقی نیست، یعنی در اصطلاح منطق شما این حد حقیقی نمیبینید، مگر اینکه عرض میکنم اصطلاح توسعه بدید. پس ابن سینا اینطور میگه، میگه این حد حدود حقیقی مشتمل بر زیاده نیستن. پس حدی رو شما برای مرکب من جوهر و عرض میاریم، یا برای خود عرض آوردیم، یا بعدا خواهیم گفت برای جوهر وابسته یا جوهر مرکب من جوهر میاریم، این حدود هیچ کدومشون حد حقیقی نخواهند بود مگر اینکه اصطلاح عوض بشه. به قول ابن سینا میگه بگویی حد على جهت اخرى، یعنی به اصطلاح دیگر. اگه اینطور بیاش بلد، بعد یه سائلی اینطور سوال میکنه چه عیبی داره که ما این حدها رو شرح الاسم بدیم، همین چهار تا حد، یعنی حد مرکب من جوهر و عرض رو، حد عرض رو، حد جوهر بسیط وابسته و حد جوهر مرکب من جوهر رو، حد این چهار تا رو شاید داره که شرال اسم میدونه. و چون حد منحصر نباید، چون نباید حد منحصر شود به جوهر وسیط غیر متعلق، حد این چهار تا را که شرال اسم هست حد حقیقی بدانیم. چه بدانیم تقدر میدونی چی داریم این مسائل حق میزنه؟ میگه میدونیم حد این چهار شیء مشتمل بر زیاده است، ولی از طرفی هم حد حقیقی نمیتونیم منحصر کنیم به اون یقین. این چهارتر هم باید حد حقیقی بکنید، در حالی که میبینید اینا حدشون شرع الاسمیه. وقت در اینجا میگیم حد شرع الاسمی بشود حد حقیقی، ابن سینا میگه این که دست ما نیست که بگیم این حد حقیقی اون حد شرع الاسمی. حد شرع الاسمی نمیتواند ماهیت شیء رو بیان کند و حد حقیقی اون نیست که ماهیت شیء رو بیان میکنه. اینی که ماهیت شیء رو بیان نمی کنه این حد حقیقی نیست. شما حالا بخواد اسم عوض کنه بگید ما بهش میگیم حد حقیقی، حد حقیقی اون نیست که ماهیت رو با تمام مقدماتش برای ما روشن کنه. اگر نتونست این حد حقیقی نیست، پس نمیتونید شرح الاسم حد بگیرید. بعد اینطور میگه، میگه اگر تعریف شرح الاسمی رو ما حد قرار بدیم، تمام کتب جاهز که درباره لغت نوشته همه میشه حدود، چون همه تعریف هایی که تو لغت آمده همه شرح الاسمی هست. اگر شما تعریف شرح الاسمی رو حد بدونید، پس باید بگید کتاب لغت مشتمل است بر حدود، در حالی که یکی نمیگه. پس معلوم میشه که حد شرح الاسم نیست. شرح الاسم چیز دیگه است، اصطلاحا بهش حد نمیگیم مگر اصطلاح عوض بشه. توجه کنید اینجا این نکته ای من عرض کنم، ما در اصطلاح منطق بین شرح الاسم و شرح اللفظ فرق داره. میگیم تعریف گاهی شرح الاسمیه گاهی شرح اللفظیه، و میگیم شرح الاسمی همون تعریف حقیقیه. مثلا انسان رو تعریف میکنیم و حیوان ناشده میشه شرح. تا وقتی وجود انسان برامون روشن نیست، هنوز ثابت نشده، این تعریف انسان و حیوان ناشده میشه شرح الاسم. وقتی وجود انسان برامون ثابت شد، همین تعریف شرح الاسم میشه حد حقیقی. پس فرقی بین شرح الاسم و حد نیست، مگر این که شرح الاسم قبل از اثبات وجود محدوده و حد حقیقی بعد از اثبات وجود محدود، در منطقی نیست. در خلاف شرح اللفظ، شرح اللفظ اون سی تو لغت آمده که لفظی رو به لفظ دیگه شرح میدن، این میشه شرح اللفظ. در اصطلاح منطق اینطوری گفته میشه شرح الاسم رو بر حد اطلاق میکنن و فرق میذارن بین شرح الاسم و شرح اللفظ. ولی هم در قدیم هم حالا گاهی از اوقات شرح الاسم و در شرح اللفظ هم اطلاق می کنند. ابن سینا این کاری کرده، شرح الاسم گفته شرح اللفظ رو اضافه کرده، نه اون شرح الاسم اصطلاحی رو که با حد حقیقی فرقی نداره، فقط فرقش اینه که اون شرح الاسم قبل از وجود محدود میاد و حد حقیقی بعد از وجود محدود. اون شرح الاسم مرادش نیست، مرادش از شرح الاسم در اینجا شرح اللفظه. لذا میگه کتب جاهز همه مشتمل بر شرح الاسم. اگر ما شرح الاسم رو حد بدونیم، لازم است اینه که کتب جاهز هم همه رو حدود بدونیم. پیداست که منظورش از شرح الاسم همون شرح الاسم نه شرح الاسم میشه در منطق رایجه. خب مطلب رو جمع کنن. ابن سینا گفتش که حدود حقیقی مشتمل بر زیاده نیستند. حالا متفرعاً بر اون مطلب این چنین میگه، میگه که این حدودی که مشتمل بر زیادن بر چه کارشون کرد؟ میفرماد یا باید گفت اینها حدود حقیقی نیستن بلکه شرح الاسمن، اون وقت حد حقیقی منحصر میشود به حدی که ما برای جوهر بسیط غیر متعلق میاریم، و یا اینکه نه اینا رو حدود حقیقی بگیرید منتها در اصطلاح حدود حقیقی تصرف کنید که اصطلاح رو تعریف کنید. بعدم سوالی که میگفت چه عیبی دارن که اینا حدود حقیقی باشن و در اینها شرح الاسم باشن، این مطرح شد فرمود شرح الاسم نمیتونه حد حقیقی باشه. چرا؟ چون اولا حد حقیقی بیان کننده حقیقت شده و شرح الاسم بیان کننده حقیقت نیست. ثانیا اگر شرح الاسم رو حد حقیقی ببینیم، لازم نیست که کتب جاهز و آثار کتب جاهز همه بشن حدود. و دو بیان ثابت کرد که حد حقیقی و شرح الاسم فرق داره. ما گفتم مراد از شرح الاسم شرح اللفظ است. فلا یخلو
ما بهش رو دیده میتونیم برسیم یا رفت درمیم
اصلا نمیشه راه دیگه برای هر دوشون داشته باشیم. این چهارتا رو نمیتونید بدون زیاده تعریف کنید، زیاده تعریف بدون ناقصه. نه که ما تعریف کردیم دلمون خواست زیاده بریم، نه که دلمون بخواد واجب زیاده بریم، نمیتونیم نگریم، چون اجزای مرکب با تعریف بشن. یکی از اجزای مرکب عرضه که وابستگیش با تعریف بشه، بالاخره شما ناچارید زیاده رو بیارید. در گاهی از اوقات هم زیاده رو میرید تکرارم درست میشه، گاهی زیاده تنها تکرار نیست، ولی بالاخره شما موظفید زیاده بیارید و در بعضی جا موظفید تکرار کنید، راه دیگه ندارید. نه اینکه به اختیار خودمون برید زیاده بکنید، واجب زیاده کنید. بله، به قول شما بگیم انفون له، در افتاس بگیم انفون له اون، که دو بار در اینجا انفره شده، یک بار گفتیم انفون، یک بار هم گفتیم لهو. لهو هم که گفتیم در واقع انفو ذکردیم اونتا به توسط زمین، بازم تکرار شده، بازم تکرار شده. این توی انفون لهو اون دو بار انف آمده، یک بار سریعا، یک بار هم حسنی. یه وقت ممکنه نه شما زمیرم نه، یعنی اسم ظاهر بیرید، اون میگه تکرار خیلی واضح داره. فلا یخلو اما ان لا تکون امثال حاضهی، حاضهی توجه بود اشاره به چیه، یعنی تعریفات مشتمل و زیاده و تکرار. امثال این تعریفات لا تکون حدودن، یا اینا رو باید حدود نگفت، و وقت در این صورت حدود منحصر می شود به حدی که برای بسایت میاریم، یعنی بگیم و این نما تکون و حدودو للبسایت فقط. این نما در اینجا به معنای بلکه فقط، بلکه تنها، بلکه تنها حدود برای بسایت است، و فقط هم تأکید این نماست. البته بسایت، همه بسایت حدودشون فاقد زیاده نیست، گفتیم بسیط وابسته حدش مشتمل بر زیاده هست. مثلا شما صورت رو که جوهر بسیطه ولی وابسته به ماده است، وقتی میخوان تعریف کنید وابستگیشان باید منعکس کنید تو تعریفتون، قهرن ماده رو اخذ میکنید، وقت اخذ ماده در تعریف صورت میشود زیاده در تعریف. پس همه بسایط اینجور نیست که تعریفشون خالی از زیاده باشه، لذا قید میزنید این نما تکون الحدود للبسائط غیر المتعلقت بشه. این غیر المتعلقت بشه این رو قید البسائط قرار میدیم و در عبارت ابن سینا تغییر میدیم، چون این جور بسائطن که حدشون مشتمل بر زیاده نیست. نه هر بسیطی، بعضی بسیط ها حدشون مشتمل بر زیاده است، با اون هم دیگه نبر حد داشته باشن. اگر حد حدی مشتمل بر زیاده نیست، اونها که مشتمل بر زیاده نبر حد باشن. پس حدود مال بسائط غیر متعلقه بشه. یا باید اینطوری گفت که بگیم این حدودی که مشتمل بر زیادن حد نیستن، حد منحصرن مال چنین بسائطیست. یا باید بگیم تکون حاضری حدودن، این نوع تعریفات حدود هستن منطقه علاق جهتن اخرى و به تعبیر صدرا و اصطلاح آخر، اصل تفسیری میگیره و جهتن اخرى، یعنی به اصطلاح دیگه که اصطلاح رو عوض کنیم، همونطور که اصطلاح اصطلاح رو تعمیم بدیم، بگیم حد یعنی اون چه معرف حقیقتش هی باشد، میخواد مشتمل و زیاده باشد یا نباشد. بعد میپردازه به اون سوال که آیا میتوانیم این تعریفاتی رو که شما الان میگید حدود نیستن، شرح الاسمن، همینا رو حد حقیقه بگیم، بدون اینکه بگیم حد حقیقی شامل اینها میشه. ایشون جواب میده میگه نه، این نمیشه حد حقیقی، چون حد مبین ماهیت شیئه و شرح الاسم مبین ماهیت نیست. این اولا سنگه نمیده که گفتم اگر ما همه شرح الاسم ها رو حد بدونیم کتاب لغت میشه کتاب محدود، ولی سیم بقی ان نقتصر من الحد الا ان یکون شرح الاسم. تجاوز نیست که ما از حد اکتفا کنیم برای اینکه شرح الاسم باشه، یعنی بگیم هر در حد کافی است که شرح الاسم باشد، و اگر شرح الاسم بود کافی اسمش میشه حد گذاشت. اصلا در اینجا مراد از شرح لفظ همون شرح لفظی که ما در منطق میشه. فنجعل تفریع بر نقتصره، نه تفریع بر لیس ینبغی. اگر اکتفا کردیم در حدود به شرح الاسم، نجعل و امثال هذهی، هذهی یعنی این تعریفات مشتمل بر زیاده رو قرار میدهیم. لذاکه یعنی به خاطر این که شرح الاسمند و ما حدی جز شرح الاسم نداریم، قرار میدهیم این تعریفات رو حدود حقیقی. ببینید، نجعل و امثال این تعریفات مشتمل بر زیاده رو لذاکه، یعنی به خاطر این که حد منحصر شده به شرح الاسم، چون حد منحصر شده به شرح الاسم و این تعریفات مشتمل بر زیاده نوعی شرح الاسمند، پس ما این تعریفات مشتمل بر زیاده رو حد می‌نامیم، زیرا که حد یعنی شرح الاسم و این حدود مشتمل بر زیاده شرح الاسمند، پس حدند. فنجعل امثال حاضری یعنی این تعریفات مشتمل بر زیاده و تکرار را لذاک، یعنی به خاطر انحصار حد در شرح الاسم، قرار می دهیم امثال این حدود، این تعریفات رو حدود حقیقی، زیرا امثال این حدود، امثال این تعریفات مشتمل بر زیاده شرح الاسم هم. و الان گفتیم شرح الاسم هم حد، نتیجه می گیریم پس امثال این تعریفات مشتمل بر زیاده حد. اینو نمیتونیم بگیم لعن الحد، این لعن الحد تعلیل برای لیس ینبغی است. اصلا فنجعل تفریع بر لیس ینبغی نیست، تفریع بر نقتصره، لعن الحد تعلیل برای لیس ینبغی است. چرا جایز نیست، سزاوار نیست که ما اکتفا کنیم به شرح الاسم و شرح الاسم رو حد بنامیم؟ زیرا که حد چیزیست که یدل علی الماهیه، و قد عرفته در منطق، حد دلالت بر ماهیت میکنه، در حالی که شرح الاسم دلالت بر ماهیت نمیکنه. این یک اشکال، یک جهت برای اینکه نمیتونیم شرح الاسم رو حد حقیقی قرار بدیم. جهت دوم اینه که لو کان کل قول یمکن ان یفرض به ازاهی اسمون حدن، اگر هر گفته ای که به ازای اون گفته اسمی فرض شود و ما با توضیح اون گفته این اسم رو شرح دهیم تا تعریف شرح الاسم پیدا شود، اگر هر گفته چنینی حد باشد، لکان جمیع کتب جاهز حدودن. البته منظور کتب لغویه ایشون، نه کتب دیگر، کتبی در باره لغت نوشته، همه باید حد باشند، زیرا که کتبیشون مشتمل بر شرح الاسم ها یعنی شرح اللفظ هاست. اگر شرح الاسم ها رو شما حد بنامید، پس کتابیشون رو با کتاب حدود بنامید، در حالی که چنین نیست، کتابیشون کتاب حدود نیست، پس معلوم میشه شرح الاسم حد نیست. دقت کنید در دو جا کلمه امثال حاضری رو داشتیم، فلا یخلو اما ان لا تکون امثال حاضری حدودن، بعدم داشتیم فنجعل امثال حاضری لذاکه حدودن حقیقیه. کلمه امثال در اینجا به کار رفته، اینو من قبلا توضیح دادم، چند بارم توضیح دادم که در اینجا مراد از امثال این نیستش که امثال اینها حدود، امثال این تعریفات حدود نیستند، ولی خود این تعریفات حدودن، بلکه مثل در اینجا شامل خود هم میشه. وقتی مثال هم زدم، وقتی میگه مثل که لا یفعل هذا، معنیش این نیست که تو عیب نداری این کار انجام بدی، مثل تو نباید انجام بده، بلکه منظور اینه که مثل تو انجام نمیده، تو هم نباید انجام بدی، یعنی مثل تو و خود تو. اینجا همینطوره، امثال هذه حدود نیستن، یعنی این تعریفات و امثال این تعریفات حدود نیستن. بله، به اولویت خود هم فإذا كان الأمر على هذا، این فإذا كان الأمر على هذا نباید سر خط نوشته بشه، دنباله بحثه، کتاب ما سر خط نوشته خوب کاری نشه. یعنی وقتی که بعد چنین است، چنین است، یعنی چی؟ یعنی اولا حد معرف ماهیت است و شرح الاسم معرف ماهیت نیست، پس شرح الاسم حد نیست. ثانیا اگر شرح الاسم حد باشد لازم میاد کتب جاهز حدود باشد. حالا که بعد اینطور شد، این روشن شد که حد شرح الاسم نیست، شرح الاسم با حد فرق دارد، پس نباید ما حدود این چهار چیز را، تعریفاتی که برای این چهار چیز میاریم، یعنی برای مرکب من الجوهر و العرب و برای عرب و برای جوهر بسیط وابسته و برای جوهر مرکب میاریم، حدهایی که برای اینها میاریم، نباید این حدود رو ما شرح الاسم قرار بدیم و بعد ادعا کنیم که شرح الاسم حدن پس این حدودم حدن، بلکه باید بگوییم حدود اصطلاح دیگر دارد. تا این حدود به اصطلاح جدیدش شامل حدی که برای این شرطه میاریم نیز بشه. خب توجه کنید چی شد؟ حالا چه وقت چنین شد؟ یعنی حالا که معلوم که شرح الاسم حد نیست، نباید بگوییم این حدودی که برای این چهار تا امر آوردیم شرح الاسم و بعداً بگیم حالا چه شرح الاسم حد است، چه شرح الاسم نمیتونه حد باشه. پس باید چیکار کنیم؟ باید بگیم اینها حدن منتها حد به اصطلاح دیگه است، حدی که برای این چهار تا میاریم حتی منتها حد به اصطلاح دیگه است. فاذا کان الامر علی هذا، وقتی بعد چنین است که نمیتوانیم شرح الاسم رو حد بدانیم، فبینون، آشکار است که این مرکبات، یعنی مرکبات من الجوهر و العرب، حدودشون حدود هست منطقه علا جهت اخرى به اصطلاح دیگه هست، به نحو دیگری حده، یعنی حد عزیزی نیست ولی حد هست، حد هست منطقه حد به اصطلاح فعلی یا بفرمید حد مجازی، یه حد عزیزی نیست، پس حد هست ولی نه حد عزیزی، بلکه حد به اصطلاح دیگر و علا جهت دیگر. فعضا کان الامر رو میخواد تفریح بگیرید بر الحدود الحیضه لا یجب ان تکون فی زیادات، میخواد تفریح بر اونجا بگیرید. خب تفریح بر اونجا میشه دیگه، با واسطه من هم همین کار کردم، من تفریح گرفتم بر این بخش اخیر که این بخش اخیر تفریح بود برای اون حدود الحیضه لا یجب ان تکون فی زیادات، فهرن این تفریح، این که خوندیم تفریح بر اون حدود الحیضه لا یجب ان تکون فی زیادات میشه متا با واسطه. و کل بسیطن سر سطفه، این باید سر سطفه. تا حالا دو تا بحث مطرح کردیم، یکی تعریف عرض توضیح دادیم، یکی تعریف مرکب من الجوهر و العرض، این هم توضیح دادیم، این دو تا حالا بیان کردیم از این چهار تا که میخواستیم بیان کنیم، چون اولین پنج چیز تعریف میشه، یکی جوهر بسیط غیر وابسته است که گفتیم این تعریف شرطی نیست، چهار تا دیگه بودن که گفتیم تعریفشون حقیقی نیست، الان رسیدیم به اینجا که تعریف این حقیقی نیست، این چهار تا تعریف حقیقی نیست، از این چهار تا عرض رو بیان کردیم، مرکب من الجوهر و العرض رو بیان کردیم، حالا اون دو تا دیگه باقی مونده، یعنی جوهر بسیط وابسته که صورت است و جوهر مرکب من الجوهر که جسم است، یعنی مرکب من الماده است، این دو تا باقی مونده، این دو تا رو باید بیان کنیم که تعریفشون تعریف مشتمل بر زیاده است و قهرن تعریف حقیقی نیست بلکه تعریف است به اصطلاح دیگر، پس این دو تا باقی مونده. ببینید ایشون بحث میکنه درباره صورت وابسته، وقتی صورت وابسته مطرح شد، قابل صورت که ماده هم از یه جوری مطرح میشه، اون وقت مجموع قابل و مقبول که جسم است اونم تر میشه، بنابراین میبینید به دو تا مورد ما داریم اشاره میکنیم، اول به صورت اشاره کردیم که بسیط وابسته بود، بعد بالاخره رسیدیم به صورت ماده که مجموعش رو جسم یعنی مرکب من الجوهره. پس این دو قسم رو با هم دیگه داریم بیان میکنیم. اولا وارد صورت میشیم، بعد وقتی وارد صورت شدیم نشه ماده در کنار شه، ماده رو میاریم، ماده و صورت با هم میشن جسم. مختص دیگر که تعریف جسم باشد، تعریف جوهر مرکب من الجوهر باشد مطرح میشه. پس اول ورود تعریف جوهر بسیج وابسته رو میگیم، بعدا جوهر مرکب من الجوهر مطرح میشه. اما قبل از اینکه به جوهر بسیط وابسته برسیم، اشاره به جوهر بسیط غیر وابسته میکنیم. اکثرا جوهر بسیط غیر وابسته رو مصنف مطرح میکنه، اونجا خیلی سریع رد میشه. همین نصف خط و کل بسیط فعین ماهیته ذاته، فعین ماهیته ذاته، همین عبارت رو میاره، یه تعلیلی هم پشترش میره، لعنهو لیسه هناچشه اون قابل لماهیته، مطلب تموم میشه. از ولوکانه هناچشه اون قابل لماهیته میره تو بحث صورت، که صورت شیء قابل دارد، قابلش ماده است. اونجا میشود جوهر بسیط وابسته. وقت بحث در صورت شروع میشه و در ذهنش بحث در جسم میاد. پس از این کل بسیطه تا حدود 5 خط بعد سه تا مطلب گفته میشه. یکی حد جوهر بسیط غیر وابسته، یکی حد جوهر بسیط وابسته، یکی حد جوهر مرکب من جوهره. هر سه تو این عبارت، در این عبارتی که حدود 5-6 خط طول میکشه میاد. بعد که این عبارت تموم میشه، وارد عنوان دوم فصل میشیم که فرق بین ماهیت و صورته. خب ظاهرا فرصت خوندن این قسم اول رو داشته باشیم، کل و بسیط فهم ماهیت او ذاته رو میتونیم بیان کنیم. از ولو کانه هنا که شیء قابلا مانعی نداره بمونه، من این یه تیکه رو بیان کنم. کل و بسیط، بسیط دو معنا داره و خوب آدم این اصطلاحات رو بدونه. بسیط دو معنی داره، یکی بسیط است یعنی جز ندارد، یکی بسیط است یعنی جز شیست. مثلا عقل و نفس بسیط هست یعنی جز نداره. اما شما یه مرکب رو ملاحظه کنید، اجزایش رو جدا کنید، هر جزش رو میتونید دیدید بسیطه. بسیطه یعنی جزء شیء، ولی ممکنه خود همین جزء مرکب باشه. مثلا فرض کنید که انسان رو ملاحظه کنید، بگید یه جزش بدنشه، یه جزش نفسشه. خاله نفس درست بسیطه، ولی بدن که بسیط میشه، ولی چون جزء شده بهش بسیط میشه. پس بسیط یک بار گفته میشه به چیزی که جزء ندارد، یک بار گفته می شود به چیزی که جزء چیز دیگر هست، ولی اون که مرکب باشه. و اون اولی رو که جزء ندارد بهش میگن بسیط حقیقی، اون دومی رو که جزء چیزی است بهش میگن بسیط اضافی. مولا اولیا میگه بین این دو تا اصطلاح و اختم بینده، یعنی یک ماده اجتماع دارن و دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون چیزیست که جز ندارد و جز چیزی هم نیست مثل عقل. یک ماده افتراق چیزیست که جز ندارد ولی جز چیزی هست مثل نفس، که جز نداره ولی جز انسان هست. ماده افتراق دوم چیزیست که جز چیزی نیست ولی جز دارد، مثل مرکباتی که مستقل هست. فرق نمی کنه، اجزا بدن هم اجزا دارن، اجزا بدن هم اجزا دارن، خود بدن هم اجزا دارن. تو خود اجزا بدن مثلا فرض کنید انگشت پوست داره، گوشت داره، استخون داره، اینا هم اجزا دیگه. مراد از بسیط در اینجا چه کدومشه؟ دو بسیط ذکر کردیم، مراد کدومه؟ می فرماین بسیط یعنی مال را جزا ده و قید دیگر هم اضافه کنید، بسیط یعنی مالا جز الله و در اینجا یعنی و غیر متعلق به شیء آخر، جوهری که بسیط باشد و متعلق به شیء دیگر نباشد. این الان مورد بحث ماست، این رو میخوام بگیم. فإن ماهیته ذاته، پس توجه کنید مورد بحث کجاست. بس جوهر بسیطه، بسیطه به همون معنی که جز ندارد، مثل عقل و نفس، و بسیطیست که وابسته نیست، مثل عقل مثلا که وابسته به ذهن نیست. نفس هم دو جوره، یه وقت وابسته ملاحظش میکنید اون میشه مثل صورت، یه وقت وابسته ملاحظش نمیکنید اون میشه مثل عقل. چون نفس رو دو جور میشه ملاحظه کرد، در جای خودشان گفتن نفس یک بار به ما انها نفسون ملاحظه میشود، یعنی به ما انها متعلقتون به بدن ملاحظه میشه، یک بار به انگاری که یک موجود مجرد ملاحظه میشه، اصلا بدن در موردش به بدن در موردش توجه نمیشه. در وقتی میخواد به نفس توجه کنید به بدن توجه نمی کنید. وقت اگر نفسی رو که وابسته به بدنه میخواد تعریف کنید میگید کمالون اول لجسمه، اما اگر میخواد نفس خودش رو تعریف کنید دیگه لجسمی کش نمیارید. پس نفس رو جدی میشد ملاحظه کرد، یک بار به عنوان صورت برای ماده، یعنی برای بدن، در این صورت میشه بسیط وابسته. یک بارم نه، خود نفس رو ملاحظه میکنید، کاری به بدن ندارید، این میشه بسیط غیر وابسته، حکم عقل رو پیدا میکنید. فإن ماهیته ذاته، ماهیت در اینجا به معنی حد، ماهیت شیء حد باشه، ذات در اینجا هویت خارجی شیء. پس فإن ماهیته ذاته یعنی اینکه حده یطابق ذاته، حد چنین وسیطی مطابق ذاتشه. مطابق ذاتشه یعنی چی؟ یعنی یستقو بر ذاتش بلا زیادتین، این عبارت صدر رو دارم میخونه. حد چنین بسیطی بر ذات این بسیط صدق میکند بلا زیادت. هر بسیط چنینی که ارشدم اولا جز نداشته باشه، ثانیاً وابسته به غیر نباشه، ماهیتش ذاتشه، یعنی حدش همون ذاتشه، یعنی حدش مطابق ذاتشه، یعنی حدش اضافه بر ذات نداره. چرا اضافه بر ذات نداره؟ لأنه لیس هناک شیء قابل لماهیته، زیرا هناک یعنی اونجایی که این بسیط وجود داره، شیئی که قبول کند ماهیت این بسیط رو وجود ندارد، تا شما ناچار بشید در تعریف این بسیط اون قابل رو هم بیارید و در نتیجه تعریفتون مشتمل بر زیاده بشود. چرا قابلی وجود نداره، مادهی وجود نداره که بخواد بیارید. پس در چنین جوهری اگر خواستید تعریفی روزش بکنید، تعریفتون مشتمل بر زیاده نیست، بلکه تعریف حقیقیست، حد حقیقیست.
این هر بسیطی غیر وابسته
ماهیت اجزاتش، هر بسیطی غیر وابسته ماهیت اجزاتش هست، یعنی حدش همون ذات خارجیش، یعنی مطابق ذات خارجیش، یعنی زیاده نداره. حد و محدود در اینجا کاملا برابرن، هیچ کدوم زیاده از دیگری ندارد. بفرمایید ما حد اضافه بر محدود ندارد، ماهیت اضافه بر ذات ندارد، ماهیتش همون ذاتش. در ذیل فإن ماهیته ذاته، ملا اولیا یک حاشیه مفصلی داره، بد نیست مراجعه کنه. در اونجا ماهیت رو تفصیل میکنه به دو تفصیل و بعد فرق ماهیت رو با هویت به اصطلاح فلسفه و فرق ماهیت با هویت به اصطلاح کلام بازش میکنه. و جالبه شناخت اصطلاح تقریبا تو عبارت آمده، و توضیحات خوبی داره. من فقط اشاره میکنم، توضیح نمیدم. ماهیت رو گاهی به معنای ما یقال که جواب ماهو میگیره که ماهیت به معنای خاصه، گاهی هم به معنای ما به شیخ و هوه میگیره که ماهیت به معنای عامه. ولی هویت رو در فلسفه میگوید اطلاق میشود بر حقیقت جزئیه، گاهی اطلاق میشود بر ذات شخصیه، گاهی اطلاق میشود بر وجود، گاهی اطلاق میشود بر خود تشخص، گاهی هم اطلاق میشود بر ماهیتی که وجود باش اعتبار شده، که از اون ماهیت به حقیقت هم تعبیر میشود، گاهی به ذات هم تعبیر میشود، به هویت هم تعبیر میشود. وقت در اون هنگامی که هویت اطلاق شود و ماهیت اراده شود، همون تقسیماتی که ما برای ماهیت داریم برای هویت پیدا میکنیم. یعنی ماهیت تقسیم میشه به جوهر و عرض، به کلی و جزئی، این هویت هم همینطور. بعد اشاره میکنه به این که گاهی از اوقات هم هویت گفته میشه برای مصداق ماهیت، یعنی افراد. مثلا انسان میشه ماهیت، زید و بکر و عم میشن هویت. بعد اصطلاح کلام رو ذکر میکنه که در اصطلاح کلام هویت گفته میشود به چیزی که بتواند به خودش قائم باشد. به عرض هویت گفته نمیشه به خاطر اینکه وابسته است، اما به افراد جوهری هویت گفته میشه. دیگه بقیه مطالب رو خودتون اونجا مراجعه میکنید. خلاصه من عرض کردم چون جمله مترزه بود، خارج از بحث بود، چون مفید بود توضیحش دادم. خب تا اینجا توجه کردید، ما از اون پنج قسم چیزی که میخواستیم تعریف کنیم سه تاش تالا مطرحه. عرض رو گفتیم، معلوم شد مشتمل بر زیاده هست. مرکب من الجوهره و العرض رو گفتیم، معلوم شد حدش مشتمل بر زیاده و تکرار هست. و بسیط غیر وابسته رو گفتیم، معلوم شد که حدش مشتمل بر زیاده و تکراری و حد حقیقی است. باقی مون دوتا، جوهر بسیط وابسته، یکم جوهر مرکب من الجوهره. جوهر بسیط وابسته مثل صورت، جوهر مرکب من الجوهره مثل جسم. این دوتا باقی موندن که انشالله که میشه در سالنده از خواهیم شده.